بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. سوالی رو مطرح کردند با این عنوان که آیا پرداخت خمس بر اساس دستور حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام در زمان غیبت کبرا مباح شده است یا خیر؟ خب برای اینکه این سوال رو پاسخ بدهیم، سوالاتی رو به ترتیب مطرح میکنم و سعی میکنیم به این سوالات پاسخ بدیم و در نهایت سوال اصلی هم پاسخ داده بشه. سوال اول این که آیا پرداخت خمس در زمان غیبت کبرا برای شیعیان حلال است یا حرام؟ یعنی اگر شیعیان خمس پرداخت بکنند عمل حرامی مرتکب شدند یا خیر؟ سوال دوم این که پرداخت خمس در زمان غیبت کبرا چه ارتباطی با حلال زاده شدن فرزندان شیعیان دارد؟ و سوال سوم این که آیا روایاتی مبنی بر وجوب پرداخت خمس در زمان غیبت کبرا در دست داریم یا خیر؟ خب پیش از آغاز بحثمون روایاتی رو از نظر شما میگذرانیم تا مشخص بشه که مسئله مباح بودن خمس نه تنها در زمان غیبت کبرا بلکه در زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام و سایر ائمه معصومین علیهم السلام هم مطرح بوده. یعنی این چیز جدیدی نیست که برخی فکر میکنن که کشف کردن و میخواهند از آب گلالود ماهی بگیرند. به عنوان نمونه روایتی هست که محمد ابن علی ابن الحسین فی الالل عن محمد ابن الحسن عن السفار عن العباس ابن معروف عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام انه قال ان امیر المؤمنین علیه السلام حللهم من الخمس یعنی الشیعه لیتیب مولدهم. شیخ صدوق در علل الشرایع از محمد ابن الحسن و ایشان هم از صفار که هر دوی اینها سقه جلیل القدر هستند و او هم از عباس ابن معروف که امامی سقه هست و ایشان هم از حماد ابن عیسی که از اصحاب اجماع هست و ایشان هم از حریز سجستانی که ایشان هم سقه هست و این شخص هم از زراره که از اجلاء امامیه هست نقل میکنه که امام باقر علیه السلام فرمود امیر المؤمنین علیه السلام خمس رو بر اونها حلال کرد، یعنی بر شیعیان تا فرزندانشان پاکتیند متولد شوند. این روایت در کتاب وسائل الشیعه تألیف شیخ الرآملی جلد 9 صفحه 550 باب انفال هست که به این روایت مراجعه فرمایید. روایت دوم رو خدمت شما میخوانیم. به اسناد عن علی ابن الحسن ابن فضال عن جعفر ابن محمد ابن حکیم عن عبدالکریم ابن عمر عن الحارث ابن المغیره قال دخلت على ابي جعفر عليه السلام فجلست انه فاذا نجيته قد استأذن عليه فاذن له فدخل فجلس على ركبتي ثم قال جعلت فداك اني اريد ان اسالك عن مساله والله ما اريد بها الا فكاك رغبتي من النار فكانه رق له فاستوى جالسا فقال يا نجي سلني فلا تسالني عن شيء الا اخبرتك به قال جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان قال يا نجي ان لنا الخمس فی کتاب الله ولنا الانفال ولنا صف المال وهما والله اول من ظلمنا حقنا فی کتاب الله الى انقال اللهم انا قد اهللنا ذلك لشیعتنا قال ثم اقبل علينا بوجهه فقال یا نجیه ما على فطرة ابراهیم غیرنا و غیر شیعتنا. شیخ طوسی به اسنادش از علی ابن حسن ابن فزار و ایشان هم از جعفر ابن محمد ابن حکیم که علی تحقیق ثقه هست و او هم از عبدالکریم ابن عمر که ایشان هم ثقه هست و ایشان از حارث ابن مغیره که ثقه جلیل هست، پس روایت رو نقل میکنه که حارث میگه که امام بر امام باقر علیه السلام وارد شدم و خدمت آن حضرت نشسته بودم که نجیه وارد شد و اجازه نشستن خواست. آن حضرت اجازه فرمود، نجیه بر روی دو زانو نشست و گفت فدایت کردم، میخواهم از شما مسئله بپرسم و هدفی از آن جز رهایی از آتش ندارم. کنه حضرت وی رو متوجه قرار داد، راست نشست و فرمود ای نجیه، هرچه دوست داری بپرس، چیزی را از من نمیپرسی مگر آنکه پاسخت را میدهم. گفت فدایت کردم، شما درباره فلانی و فلانی چه میگویی؟ فرمود ای نجیه، بر اساس کتاب خدا خمس و انفال و برگزیده مال از آن ماست و آن دو به خدا سوگند اولین کسی بودند که بر حقی که در کتاب خدا برای ما بود ظلم روا داشتند، تا آنکه فرمود خدایا ما این را برای شیعیانمان حلال کردیم. آنگاه رو به ما کرد و فرمود ای نجیه، جز ما و شیعیانمان بر فطرت ابراهیم نمی باشیم. پس اینجا هم امام علیه السلام فرمود که ما این خمس را بر شیعیانمان حلال و مباح کردیم. مراجعه شود به کتاب وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 549 باب انفال. خب پس تا اینجا مشخص شد که مسئله اباحه خمس در زمان ائمه معصومین علیهم السلام هم مطرح بوده و اختصاص به زمان غیبت کبرا ندارد، اما روایتی که منسوب به حضرت حجت علیه السلام هست رو هم در واقع خدمت دوستان عرض میکنیم که شاهد بحثمون همینجاست. آمده است که ان محمد ابن محمد ابن اسام الکلینی ان محمد ابن یعقوب الکلینی ان اسحاق ابن یعقوب فی ما ورد علیه من التوقیعات به خط صاحب الزمان علیه السلام تا میرسد به اینجا که اما ما سألت عنه من امر المنکرین منکرین لی الى انگال و امل متلبسون به اموالنا فمن استحل منها شیئا فاکله فانما یاکل النیران و امل خمس فقد ابیح لشیعتنا و جعلوا منه فی حل الى ان یظهر امرنا لتطیب ولادتهم ولا تخبث. خب محمد ابن محمد ابن اسام کلینی و ایشان از محمد ابن یعقوب کلینی و ایشان از اسحاق ابن یعقوب نقل میکنه که در توقیعاتی که به خط صاحب الزمان علیه السلام به او رسیده بود آمده است، اما آنچه تو از امر کسانی که مرا مورد انکار قرار میدهند پرسش نمودی، تا آنجا که فرمود اما آنان که در اموال ما چنگ آویخته اند، هر کس کوچکترین چیزی از آن را حلال به شمارد و آن را بخورد گویا آتش خورده است، و اما خمس را برای شیعیان حلال کردیم و آنان را از این جهت تا وقت ظهور امر ما در گشایش هستند تا فرزندانشان پاک طینت بوده و خبیث نباشند، که این رو شیخ طوسی هم در کتاب الغیبت خودش آورده صفحه 290. البته نکته مهم این که تاکنون اتباع احمد بصری به جهت رد صدر روایت که یکی از مؤیدات اثبات ولایت فقیه هست، سند این روایت رو مخدوش می دونستن و اون رو نقل مجهول اعلام می کردن. اما اکنون برای اثبات مباح بودن خمس، سند این روایت رو صحیح اعلام می کنن و از اون دفاع می کنن، که البته این نوع در واقع دوچار شدن اینها به یک بام و دو هوایی تازگی نداره و پیش از این هم بارها ثابت کردیم. علی ای حاله، این روایت اشاره به پاسخهایی داره که سوالات اون در متن نیومده و مشخص نیست که پرسشگر دقیقاً درباره چه چیزی سوال کرده و پاسخ امام هم ناظر به کدام جنبه از مسئله هست. اما میتونیم با استفاده از قرائن موجود در متن روایت و با استفاده از سایر روایات به مراد امام علیه السلام دست پیدا بکنیم. خب متن روایت فوق به دو تا نکته مهم اشاره کرده که به اینها دقت لازم داشته باشیم. نکته اول این که فرموده است که پرداخت خمس و اموال امام واجبه و هر کس کوچکترین چیزی از اون رو حلال بشمارد گویا آتش خورده است. خب پس اینجا که پرداخت خمس رو واجب کردن و خوردن کوچکترین مقدار از اموال امام همانند خوردن آتش شمرده شده، بلافاصله نکته دوم مطرح میشه. در نکته دوم اومده که بخشی از خمس برای شیعیان حلاله تا فرزندانشون پاکتینت باشه و خبیث نباشند. این دوتا نکته بسیار مهم است که باید به اینها ما دقت بکنیم. اما در خصوص تایید نکته اول که اشاره به وجوب پرداخت اموال امام رو داره و اشاره به وجوب پرداخت خمس رو داره، به چند روایت ما اشاره میکنیم تا ثابت بکنیم که پرداخت خمس به عنوان مال امام واجب است. ابو بصیر از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که میگوید شنیدم حضرت میفرمود هر کس چیزی از خمس بخرد خداوند او را معذور نخواهد داشت، زیرا چیزی را خریده که برای او حلال نیست. روایت در کتاب وسائل الشیعه جلد 6 باب 3 حدیث 5. خب این یک روایت مبنی بر این که خمس پرداختش واجب است. روایت دوم این که جمعی از خراسان خدمت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام رسیدند و ازشون تقاضا کردند که اونها را از خمس معاف بکنه. امام فرمود چون این چیزی را اجازه نمیدهم، شما با زبان خود نسبت به ما اظهار محبت میکنید ولی حقی را که خداوند برای ما قرار داده و ما را خدمتگزار آن ساخته که خمس است از ما مزایقه می کنید. هیچ یک از شما معاف نیست و من شما را معاف نمی کنم. و این حرف را 3 تکرار می کنه، معاف نمی کنم، معاف نمی کنم، معاف نمی کنم. مراجعه بشه به کتاب وسائل الشیعه جلد 6 باب 3 حدیث 3. خب و روایات متعددی وجود داره که خمس را واجب دونسته. از سوی هم از همان ائمه علیهم السلام روایاتی داریم که خمس رو مباح دونستند. خب این رو ما چگونه باید حل بکنیم؟ از سوی پرداخت خمس رو واجب دونستن، از سوی همان ائمه معصوم علیهم السلام که 2 روایت رو به عنوان نمونه خوندم پرداخت روایت رو مباح دونستن. با این حساب گفته میشه که پرداخت خمس برای تمامی شیعیان واجب است، اما گویا در این خصوص استثناءاتی هم وجود داره، استثناءاتی هم وجود داره که در توضیح نکته دوم روایت به اون اشاره میکنه. پس تا اینجا نکته اول روایت که مبنی بر واجب بودن پرداخت اموال امام هست، ما روایاتی رو خوندیم و توضیحات رو دادیم. نکته دوم در مورد مباح بودن خمس. اولا نکته دوم روایت یعنی مباح شدن مال امام با نکته اول روایت یعنی حرام بودن استفاده از مال امام در تعارضی آشکار هستند که اگر به حتی میگیم تعارض اولیه است اینها، تعارض ظاهری هستن اینها. که در بد و نظر به اینها میگیم خب اینها متعارض هستند، چرا امام متعارض سخن گفته در حالی که از امام چون این حرفی به دور هست؟ پس معلوم میشه که آن چیزی که حرام است با آن چیزی که مباح است دو چیز متفاوت هستند که ما سعی میکنیم تفاوت رو برای دوستان ثابت بکنیم و بگوییم که در نکته دوم روایت آن چیزی که مباح شده از خمس مربوط به مسئله خاصی است. نکته اول. اما نکته دوم میگیم که با توجه به اشاره روایت به پاک شدن نسل میتونیم متوجه بشیم که اون بخشی که از خمس جدا شده و پرداخت اون مباح شده مربوط به بحث ازدواج و مناکحه هست، چرا که اون چیزی که با حلال زاده شدن فرزند ارتباط مستقیم داره مسئله ازدواج پدر و مادر است، نه چیزهای دیگر مثل معدن و منفعت و غیره و غیره. پس دقت بکنیم که اون چیزی که مباح شده باید ارتباط مستقیم با حلال زاده شدن فرزند داشته باشه، چون علت مباح شدن رو امام چی میفرمایند؟ میفرمایند که ما حلال کردیم تا نسل اینها پاک بوده باشه. خب آیا اون چیزی که در مورد معدن هست، خمس معدن هست، این چه ارتباطی با حلال زاده شدن داره؟ دقت بکنیم که حرام لقمه بودن با حرام زاده بودن تفاوت داره. اگر بگید نه خب چون مال حرام خوردن و این بچه ها به واسطه این مال در واقع حرام اینها حرام زاده میشن، این حرف درستی نیست. حرام لقمگی با حرام زادگی تفاوت داره. کسی مال دزدی میکنه و بچه به دنیا میاد، به این فرد ما نمیگیم شما حرام زاده هستی، ای بسا که حرام لقمه بوده باشه. اشاره به این است که پاک بودن ولادت یعنی پاک زادگی، حلال زادگی مسئله خیلی تفاوت داره و اون چیزی که ارتباط مستقیم میتونه داشته باشه با بحث حلال زادگی صحت ازدواج پدر با مادره. خب این از کجا در میاد؟ اولا توجه داشته باشین جناب شیخ طوسی رحمت الله علیه در کتاب الغیبه صفحه 290 این روایت رو میاره و در ذیل روایت به همین نکته‌ای که عرض کردم اشاره میکنه. میفرماید که ما اوهل من الخمس للشیعه فی زمان الغیبه یطلب من کتب الفقهیه و فیه روایات و اقوال والازهر والاشهر ان المراد به هذا الخبر و امثاله اباحه الخمس فی المناکح للشیعه فی زمان الغیبه لتطیب ولادتهم دون الخمس فی غیرها فان الخمس فی غیرها واجب فی زمان الغیبه ایضا والله العالم. فرمود اون چیزی که حلال شده از خمس برای شیعه در زمان غیبت، اون چیزی که ظاهره و مشهور هست این هست که مباح شدن خمس در مناکح هست، یعنی ازدواج کردن تا اینکه ولادت اینها پاک بشه و ارتباطی به خمس در بحث‌های دیگر هم نداره. این نظر شیخ طوسی است. حالا این ازدواج در کجاست؟ ارتباط این ازدواج به ماها چیه؟ من توضیح میدم. خب بنابراین با توجه به روایات در واقع معصومین استنباط میشه که اباحه و معافیت از پرداخت خمس در مسئله ازدواج به دو صورت متصور میشه. الف، معافیت از پرداخت خمس درباره کنیزان. لذا زمانی که شیعیان وارد جنگ میشدن و من توضیح بیشتر هم میدم، کنیزانی رو میگرفتند، اگر کسی 5 کنیز داشت یا 10 کنیز داشت در برای هر در واقع تعدادی که داشت باید خمس رو پرداخت میکرد، برای 5 کنیز 1 کنیز، برای 10 کنیز 2 کنیز پرداخت میکرد و بیشتر. و با این کنیزها که وصلت میکرد و با این کنیزها که همخوابگی میکرد، اگر اینها رو امام نمیبخشید فرزندانشون طیب نمیشد. توضیح بیشتر چند مرحله بعد خدمت شما عرض میکنم. پس نکته اول این هست که اباحه و معافیت از پرداخت خمس در مسئله ازدواج به دو صورت متصور میشه. الف، معافیت از پرداخت خمس درباره کنیزان. به اجازه استفاده از پول خمس جهت ازدواج. برای هر دو مؤید روایی هم میاریم. اما در خصوص اباحه از پرداخت خمس کنیزان بایستی عرض بکنم که اگر جهاد به اذن امام نبوده باشه، تمام غنایم جنگی که به دست میاد مربوط به بیت الماله و باید به اجازه امام مصرف بشه. اما اگر به اذن امام بوده باشه، به اون غنایم خمس تعلق بگیره و در صورت نپرداختن خمس اون مال تصرف در اون حرامه. بنابراین کنیزانی که به عنوان غنیمت به دست افراد می افتادند و خمس اونها پرداخت نمی شد، بر صاحبان اونها حرام می شد و اگر اونها رو به عنوان همزر استفاده می کردن و فرزندی متولد می شد، فرزندانشون حرامزاده می شد، ولادتشون طیب نمی شد. بنابراین اگر کسی توجه به این حکم داشته باشد، فرزندی که از چنان زنی برای او متولد میشه فرزند نامشروع خواهد بود. لذا امامان اهل بیت علیهم السلام این قسمت از خمس رو که مربوط به چنین زنانی بوده رو به شیعیان بخشیدند تا فرزندان اونها همگی حلال زاده بوده باشند. لذا با توجه به احادیث روشن میشه که این روایات درباره مسئله کنیزان وارد شده. به عنوان نمونه دو روایت رو خدمت شما عرض میکنم. امام صادق علیه السلام فرمود: میدانی از کجا زنان در میان جمعی از مردم میدانی از کجا زنا در میان جمعی از مردم وارد شد؟ گفتم نه. گفت از ناحیه خمس ما اهل بیت. عجب. مگر برای شیعیان پاکیزه ما که بر اونها حلال است و برای تولدشان نیز حلال است. روایت رو مراجعه بکنیم به کتاب وسائل الشیعه جلد ششم حدیث سوم از باب چهارم. پس می‌بینید که ارتباط مستقیم هست بین این نوع خمس و مسئله زنا. اما می‌فرماید که مگر برای شیعیان پاکیزه ما که بر اونها حلال است، یعنی این نوع خمس رو چون ما بخشیده ایم برای شیعیان پس تولدشون حلاله، ازدواجشون حلاله. دوباره امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که محبت ما را در دل احساس کند، خدا را بر نخستین نعمتش شکر گوید. گفتم فدایت شوم، نخستین نعمت خدا چیست؟ فرمود: پاکی تولد و نطفه است. سپس فرمود: امیرالمؤمنین علی علیه السلام به فاطمه علیه السلام گفت: نصیبت را از فیع، یعنی از غنایم برای پدران شیعیان ما حلال کن تا پاکیزه شوند. سپس امام صادق ادامه فرمود: ما مادران شیعیان خود را بر پدرانشان حلال کردیم تا پاکیزه شوند و فرزندانشان فرزند حلالی باشد. ببینید دقیقا داره بحث کنیز را مطرح میکنه. مراجعه شود به کتاب وسائل الشیعه حدیث ده از باب چهار باب انفال. اما در خصوص بخش دوم سخنان ما مبنی بر استفاده از پول خمس برای ازدواج، روایاتی صادر شده است که به عنوان نمونه به روایت سالم بن مکرم یا مکرم از امام صادق علیه السلام بسنده میکنیم. این فرد میگه که من حاضر بودم کسی به خدمت امام علیه السلام عرض کرد: میخواهم اجازه آمیزش جنسی با زنان به من بدهید. حضرت از سخن او وحشت کرد، یعنی تعجب کرد. کسی از حضار عرض کرد: منظور او این نیست که به نوامیس مردم تجاوز کند، بلکه منظورش کنیزی است که خریداری کند از غنایم و اموالی که خمس آن را نپرداختند. و یا همسری که با آن ازدواج نماید یا میراثی که به آن دست می بله یا میراثی که به دست او می آید یا درآمد تجارت و یا چیزی که به او اهدا می شود. امام علیه السلام فرمود اینها برای شیعیان ما همگی حلال است، اما از کسانی که حاضرند و یا غایبند، آنهایی که مردند و یا زندند و یا آنهایی که تا روز قیامت متولد می شوند برای همه حلال است. مراجعه شود به کتاب وسائل شیعه جلد ششم باب چهارم حدیث چهارم. خب اگر مقداری در سوالی که از امام علیه السلام شده دقت بکنیم، روشن میشه که بحث در مجموع روایت درباره کنیزانی هست که مشمول احکام خمس بودند و یا زنانی که مهر اونها را از مال و تجاری که خمس اون داده نشده پرداختند و یا کنیز و زنی که با اموال اهدایی و میراثی که مورد تعلق خمس بوده و خمس اون پرداخت نشده در اختیار انسان قرار گرفته. خلاصه تمام حدیث بر محور زنان و همسرانیه که در اختیار مسلمانی قرار میگیره و به نحوی از انها خودشون و یا مهرشون مورد تعلق خمس بوده و این روایت در همین محور در واقع چرخش داره و جواب امام علیه السلام هم مخصوص همین قسمته و الا معنا نداره که شخصی سوالی رو درباره زنان بکند و دیگری از حضار گفتار اون رو به همه چیز تعمیم و توسعه بده و یک نتیجه هم بگیره. بنابراین آخرین چیزی که از این حدیث استفاده میشه اینه که برای طیب بودن ولادت، یعنی حلال زاده بودن برای فرزندان، هر گونه حقی از ناحیه خمس به مهر زنان و همسران تعلق بگیره، اینا همش از طرف امام حلال شده. نتیجه این که اولا اباحه خمس در خصوص مسئله مناکحه به زمان غیبت کبرا اختصاص نداره و ثانیا عبارت و اما الخمس فقد ابیح لشیعتنا اطلاق نداره و مختص به بحث مناکحه است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.